أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياف المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. یک سوالی که فرموده بودن که راجب شرح صدر، شرح صدر یا گستردگی سینه که در قرآن کریم می‌فهمد خداوند کسی را که بخواد هدایت کنه بهش شرح صدر میده. فمن یرد الله، بسم الله الرحمن الرحیم، ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. و کسی هم که بخواد شرح صدر، بخواد گمراه کنه، اون رو شرح صدر بهش نمیده. و من یرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. مفهمت؟ هر کسی که خدا بخواد هدایتش کنه سینه‌اش را منشرح میکنه برای اسلام، و کسی را، هر کس را که بخواد گمراه کنه، سینه‌اش را تنگ و بسته میکنه نسبت به همین اسلام دیگه. یعنی یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، گویی که از داره صعود میکنه به آسمان. کان کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این چنین است که رجس را بر کفار خداوند قرار میده. خب البته این آیه نکات فراوانی داره. خود بحث شرح صدر هم جزء سرفصل های اخلاق قرآنی یا اخلاق عرفانیه که باید به صورت مفصل بهش پرداخته بشه. شاید حداقل 4-5 جلسه گفتگو داشته باشه. شرح به معنای باز کردنه. اما اینکه چرا اینجا نمیفهمد یفتح صدره، نکته ای داره. همونطور که در بحث بالا رفتن به آسمان هم خداوند کلمه صعود را به کار برده و عروج را نفرموده، و هر دوتا شنی بالا رفتن در از یک نقطه به نقطه دیگه بالا رفتن، الا اینکه این دوتا صعود و عروج با هم تفاوت دارن. گاهی وقتا میفهد الیه یصعد الکلم الطیب، صعود می کند جان انسان پاک به سوی خدا، یا عقاید طیبه به سوی خدا. گاهی وقتا هم می فهمد که مثلا یعرج الیه فی یوم کان مثلا که الف سنت مما تعدون. عروج هم داریم، صعود هم داریم. خود اینا بعضی مواردش از جمله مباحث اعجازی، بعضی نه همش، از جمله مباحث اعجازی قرآنه که به جای کلمه صعود عروج رو میگه گاهی وقتا، گاهی وقتا عروج رو به کار نمیبره، صعود رو میگه. سلام علیکم. همینطور اینجا به جای یفتح مثلا داریم دیگه، یفتح الله لهم و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم. فسحت هم داریم، فسحت هم به همین معناست، وسعت. وسعت هم داریم، فتح هم داریم، فتحنا لک فتح، انا فتحنا لک فتحا مثلا مبینا، یا مثلا اذا جاء نصر الله الفتح یا فتحا قریبا برای شما، که لازم نیست این فتح حتما فتح و پیروزی بیرون، اون پیروزی بیرونی هم به خاطر گشایشی که حاصل میشه. خب حالا اینا رو برای این عرض کردم که از آیه به سادگی نمیشه رد شد، نکات فراوانی داره، ولی خب به هر صورت راه هدایت شرح صدر به اسلام دیگه، شرح صدر نسبت به اسلام. شاید هم بشه گفت اصلی ترین راه هدایت شرح صدر نسبت به اسلام. شرح صدر هم هست، ما شرح دل تو فارسی میگیم، اما اینجا شرح صدر نمیفهم. میتونست بگیم یشرح قلبه للاسلام، اما نه، نفهمده یشرح قلبه للاسلام. اینا هم خودش باز نکاتی داره که بعد تأمل بشه. مثلا فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این قلب ظاهری در سینه ظاهریه، اون صدر چیه؟ مگه ما اگه ما میگیم قلب حقیقت انسانیه، پس میفهمد خود این قلب در صدر است. پس صدر چیه که فراتر از حقیقت انسانیه و گسترش قلب که حقیقت انسان باشه رو در بر میگیره. اینا باید تأمل بشه زیبرس. یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یشرح یجعل صدره ضیقا حرجا. مقابل شرح صدر ضیق و حرج است، که از نکات آیه بگذاریم، خیلی کلی دو سه تا نکته راجع به شرح صدر عرض کنیم. این شرح صدر نکته ایه که هم برای هدایت خود فرد لازمه، هم برای هدایتگری انسان لازمه. همونطور که وقتی که ابلاغ نبوت حضرت موسی علیه السلام شد، خداوند وقتی که گفت و انا اخترت و کفستم علما یوها، اولین واکنشی که حضرت نشون داد و اولین عرضی که داشت این بود که رب اشرح لی صدری و یسر لی امر. اینا دعاهای شب بعثت حضرت موسی است، بعد از اینکه به نبوت برگزیده شده. شرح صدر، همونطور که به رسول اکرم هم و این دعاها هم این توجه باید باشه که در حقیقت به القاء خود خداوند این دعاها صورت میگیره دیگه. از اون طرف به رسول اکرم میفهمد علم نشرح لک صدرک، که بدون اینکه حالا درخواست رسول اکرم رو ذکر کرده باشه، یا بدون حالا یا حضرت اصلا این درخواست رو نفرمودن، یا اینکه ذکر نکرده، خداوند لازم ندیده ذکر کنه، ابتدا به ساکن میفهمد علم نشرح لک صدرک. حالا در هر فرضش علتش رو باید باز جستجو کرد که چرا رسول اکرم این دعا رو نکردن، چون رسول اکرم از همه محتاجترن و از همه پردعاترن، و اگر کردن چرا ذکر نکرده. در قرآن خیلی مطلب هست، یعنی واقعا آدم گاهی وقتا مضطر میشه به امام زمان که کجاست که جواب سوالات رو بده. یه وقتی حضرت آیت الله جوادی هم توی یکی از مباحث تفسیرشون بود، یادم نیست، شاید تو بحث یادم نیست، سوره طه بود یا سوره دیگه ای بود. ایشون اونجا یه آیه ای را که باز جزئیاتش هم یادم نمونده، میگفتند که احتمالاتی که داشت رو گفتن، فرمودن، بعد گفتن هر کدوم از این احتمالات یه سری اشکالات داره. بعد نقل کردن از جناب قونوی. قونوی برجسته ترین شاگرد ابن عربیه و ابن عربی اصلا به خاطر این شاگرد رفت به سمت قونیه و با مادر ایشون ازدواج کرد. بعدن بهش گفت اصلا من بس قونیه این کشوند که نور تو رو دیدم، دیدم مستعد خیلی برجسته ای هستی و از دست میری. یکی از مواردی که بعضی از اولیا سفرهایی که به حسب ظاهر کار خاصی ندارن میکنن برای جذب انسانهای مستعد دیگه. برصورت ایشون اونجا گفت دیدم که مثلا نور تو رو و عوالم بعدی تو رو دیدم، بعد دیدم که من باید بیام به سمت تو. بعد بالاخره ایشون ربی به ابن عربی بوده، یعنی با مادرش ازدواج کرده و این در دامن ابن عربی بزرگ شده و برجسته ترین شاگردش هم هست. بعد از اینکه ابن عربی به رحمت خدا رفت، در مکاشفه یا در خوابی ایشون رو میبینه، ازش سوال میکنه تجلی ذاتی چیه. تجلی ذاتی اون یعنی جلوه ای از حضرت ذات را که اگر فردی در نهایت استعداد و در نهایت سلوک بود به اون بار میابه و مشاهده میکنه، که خود جناب ابن عربی میگه که اگر به این جلوه ذاتی رسیدی دیگه فلا تطع ابن نفسک ذقت الغایه، دیگه خودتو به رنج و زحمت ننداز، تو به اون نهایت رسیدی. دیگه بیش از این راه نیست اصلا دیگه. اون نهایت جایی که مخلوقی میتواند برسه از شهود حضرت حق اینجاست. بعد ایشون سوال میکنه که این تو اون خواب یا تو اون رؤیا مکاشفه، میگه از جناب ابن عربی سوال کردم که این رو برای من باز کن، این تجلی ذاتی رو. بعد جناب ابن عربی بهشون میگن که من خیلی از افراد رو از شاگردانم و دیگران کشتم و این رو بهشون ندادم، یعنی چه قابلیت نداشتن، اما تو قابلیت این معنا رو داری، به تو میدم. همونجا هم القا میکنه و همونجا این فرد به اون مرتبه میرسه. یه فرد بسیار برجسته ایه. تفسیر سوره حمدش، تفاسیرش، متون عرفانیش، همش حکایت از واقعا یک برجستگی عمیق میکنه، طوری که بعضی از کتاباش رو حتی بعضی از اساتید قائل به تدریسش نبودن، میگفتن کتاب نمیشه تدریسش کرد، باید شاگرد بخونه اون مقدار که دریافت میکنه به استاد عرضه کنه و بعد اصلاح بشه، نه اینکه مثل کتابای دیگه بزن جلوشون این خط به خط بخونن و توضیح از خارج بدن و بعدم تطبیق کنن بر متن. کار نداریم، بالاخره یک فرد کم نظیره جناب قونوی. بعد حالا قرار از این که از این فرد ایشون نقل میکردن، میگفتن که جناب قونوی در حال، باز تو کدوم کتابش یادم نیست، اینجور گفته که نار، بعدم بعد آدرسش پیدا کرد ولی الان به ذهنم رسید که آدرس پیدا نکردم. گفتن ایشون بعضی از آیات رو که فکر کنم اگر اشتباه نکنم جریان حضرت آدم بود، در جریان حضرت آدم و آیات ابتدای سوره بقره سوالاتی مطرح میکنه، مثل حالا اون سوالاتی که اون شب هم عرض کردیم که اگر این امر تکوینی باشه که قابله، چون امر واحده دیگه، از قلنا للملائکه اسجدوا، این امر اگه تکوینی باشه که اسیان بر نمیداره، اگر تشریعی باشه که ملائک در تشریع نمیگنجن، خب چه جور امریه؟ ما هم که در آموزه هامون دو نوع امر بیشتر نداریم، یا تکوینی یا تشریعی، هر کدومش محظوری داره. حالا خاطرم نیست این سوال بود، سوال دیگه بود، چی بود یادم نیست، که گفتن که ایشون گفته که من به هر کی رسیدم سوال کردم، این دو سوال هیچ وقت حل نشد و با این دو مجهول دارم از این دنیا مثلا میرم. بعد خودشون هم خیلی منقلب شدن، خود از آیت الله جوادی وقتی که این داستان رو نقل کردن و اون آیه رو احتمالاتش رو نمیتونستن بگن کدوم یکی از این احتمالات ترجیح داره، به کدوم قائل بشیم، این هست ممکن است، اون هست ممکنه، کدوم ترجیح داره، کدوم مقصوده، کدوم حقه، یا بعضی از آیات که دیگه اصلا خب خیلی که انهو جمالتون صفر انتلقو الى ظل زی ثلاث شعب، برید زیر یک سایه‌ای که سه شعبه است. خب چیه این سه شعبه سایه آتشین جهنمی؟ بالاخره قرآن گفته ما بفهمیم اینا رو دیگه، تا حالا هم نفهمیدیم. بعدشون با یک حالت خیلی مثلا انکساری میگفتن ما حرف حقی که میفهمدن این بود که ما حالا یه این حمله به خانه حضرت صدیقه و آتش زدن در و امثال اینها، یه اصل اونی که محروم شدیم و باید برش گریه کنیم اینه که از این معارف محروم شدیم، اینقدر محروم شدیم که اصلا آیات قرآن برای ما سوال ایجاد نمی کنه. این کتاب باید 1 میلیارد سوال ایجاد کنه، 1 میلیارد سوال، ولی اینقدر پرت و دوریم از این حقایق که اصلا سوال برامون ایجاد نمیشه اصلا. یعنی زور بزنه یک آدم از اول تا آخر هر صفحه 100 تا سوال درست کنه، 100 تا هم نمیشه. یه وقتی ما تفسیر سوره حمد جای برای بعض از رفقای طلبه گفتیم شرطش این بود که رو سوره فکر کنن سوالاتشون رو در بیارن، گفتن اگه 100 تا سوال شد تفسیر رو شروع میکنیم، نشد هیچ، همه با هم زور زده بودن و سوالاتشون رو هم گذاشتن، 50 تا نشد. بعضی از سوالا هم معلوم بود بلکه سوال جور بشه عدد بالا بره و به مثلا 100 برسه، سوالای که مثلا دیگه سوال نبود. توجه فرمودین؟ ای خون دله، قدم به قدمش سواله، چون سوال کلید پاسخ دیگه، کلیداشو نداریم مثلا که سوال کنیم مطلب استخراج بشه، چون وقتی که آدم به یک مطلب خیلی خیلی از مطلب دور باشه سوال نداره دیگه، یا باید احاطه کامل داشته باشه یا باید خیلی پرت باشه که یک سوالم براش مطرح نشه. شما هرچی تو یک زمینه بیشتر به اون نزدیک بشین بیشتر سوال براتون ایجاد میشه. خب حالا بگذاریم از این جریان. بالاخره محروم شدیم و محروم هستیم تا انشالله. البته یه بخشش مقصر کسایی هن که در خانه اهل بیت رو بستن و سوزوندن، یه بخشش هم اون یه قیچیه که با هم میبره و ما رو از ساحت قرآن دور کرده. یه طرفش عمر و ابوبکر و قنفذ و اینا بودن، یه طرفش هم خود ما، اون لبه دیگه قیچی با کم کار کردن. توجه فهمیدین؟ با کار نکردن و کم کار کردن باعث شدیم که معارف قرآن و اهل البیت محجور بمونه دیگه. و در مجموع از فضای قرآن دور بشیم، چه فضای علمیش چه فضای عملیش. خب هر کسی هم باید اول خودش را متهم کنه، بنده خودم رو، شما هم خودتون رو. خیلی یقه دیگران رو کار نداره آدم بگیره. خود ما چه کار کردیم؟ بنده چه کار کرد؟ شما چه کار کردین؟ دیگران چه کار کردن؟ هر کسی خودش. برصورت پس فرمود راه هدایت، بلکه بهترین شاهراه هدایت، بلکه شاید بتونیم بگیم تنها راه هدایت، اینی که خداوند شرح صدر بده. فمن یرد، اراده هدایت. کی هدایت انسان میشه؟ وقتی که اراده هدایت الهی براش جریان پیدا کنه دیگه، به فعلیت برسه، فعال بشه. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خب پس چیز مهمیه دیگه، چون ما میخوایم گناه رو ترک کنیم، میخوایم با اراده بشیم، میخوایم خیلی خوب بشیم، اینا یعنی هدایت دیگه. هدایت دو بخش داره، یا چون انسان دو بخش داره، یا جنبه علمی داره میشه هدایت علمی، چون انسان یک ساحتش ساحت علم و اون دانش هایی که داره، یک جنبه گرایشی و عملی داره میشه هدایت عملی. خب هدایت علمی چجوریه؟ اینه که به ذهنش، به قلبش، به قوه ادراکیش خداوند برکت و توفیق میده، میفهمه. 100 نفر میخونن، این میفهمه. وقتی هم توفیق نداشته باشه نمیفهمه. تو جنبه علمی میگن نمیفهمه، واقعا نمیفهمه ها، نه اینکه میخواد نفهمه، واقعا نمیفهمه. قوم شعیب به شعیب همینو میگفتن که قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرن مما تقول. بسیار از حرف اصلا برای من قابل فهم، یعنی چی این حرفا؟ توجه فهمید؟ اگر فهمید عمیق نمیفهمه، سطحی میفهمه. اگر باز فهمید در حافظش نمیمونه، میره، حفظ نمی کنه. اگر حفظ کرد به عمل کشیده نمیشه. اینطوری. خب این یک هدایت، هدایت علمی که خداوند جان انسان رو برای درک حقایق منشرح کنه، باز کنه. باز شدن دیگه، یه مطلب کوچک، یک دانه‌ای حالا بشه درخت. این شرح شد، درخت شرح شده یک دانه است. هدایت عملی هم این که در قوه عقل عملیش و گرایشاتش گرایش ایجاد کنه به سمت حقیقت. از جلوی مسجد رد میشه، حال نداره، حال مثلا دعا نداره، حال این که مثلا سحر بلندشه نداره، بلند میشه گوشیشو برمیداره، تو گوشیش میره، حالا یا تو کتابش میره یا تو لپتاپش میره، فرق نمیکنه. مینه هی ثانیه ها داره میگذره، وقت مناجات با خداست، این رفته تو درس فقه و اصول و تفسیر و اینا. این هم یک نوع باطله دیگه. بعدم انگیزش نگاه میکنیم میبینیم کنجکاوی علمیه، شهوته. تعجب فهمید؟ خب اینو خدا چیزش کرده دیگه. قرآن میفهمد من که به هر کسی هدایتش نمی کنم که بیاد جهاد، ولیکن کره الله انبعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. یه عده‌ای که آمدن پیش شما که جنگ نرن و بهانه هایی هم داشتن، حالا بهانش همسرش زاییده، نمیدونم سقف خونش ریخته، هرچی میخواد باشه، میگه خدا اصلا خوشش نمیامد این آدم بیاد، این که توفیقش نداد، سنگینش کرد، گفت بشین دیگه. این از اون حنظله غسیل الملائکه که چی تر نبوده، شب عروسی، شب زفاف، غسل نکرد. این خدا خوشش میاد بیاد جهاد و خوشش میاد به سمت خودش بکشونش، چون در روایت داریم فوق کل برن برن حتی یقتل فی سبیل الله، حتی یقتل فی سبیل. خدا میخواد این رو به اون آخرین درجه بر برسونه. بعدم خیلی هر شهیدی هم که با شهید دیگه یکسان نیست. اون شهیدی که بعد از راست و ریس کردن و جور کردن همه امور با به اصطلاح خیال خاطر راحت آمد جهاد، به اون شهیدی که شب اول زفافش آمد جهاد، خب یک انگیزه که ندارن، متفاوتن. خدا میخواد به اون اوج برسونه حنظله را. اینه که پیامبر فرمودن رهاش کنین، من دیدم ملائک در بین زمین و آسمان دارن غسلش میدن، چون خود شهید که غسل نداره، غسلی که بدهکار بودم تو ملکوت براش دادن. یه دم حالا یه مشکلی براش پیش میاد، خدا مثلا دوست نداره این آدم بیاد تو جبهه مجاهد بشه، شهید بشه، دوست نداره شب عشق بریزه، چششو خشک میکنه، حالشو میگیره، نه هدایت، هدایت گرایشی. پس هدایت گاهی وقتا هدایت های علمیه، فهمش، ذهنش به حقایق بسته است، نمیفهمه. خدا رحمت کنه استاد ما، وقتی بعض یادم نیست چه بحثی شد، فهمدن که شما میرین مثلا تبلیغ، گفتن یه قرآن با خودتون ببرین کافیه دیگه، چیز میخواین دیگه. خودشون به خودشون نگاه میکردن به ما، برایشون بله یه قرآن کافی بود، ولی ما که باز میکنیم هرچی میخواییم راجع به این آیه صحبت کنیم، سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، خواهیم چی میخواد بگه غیر از ترجمه چیز نمیفهمیم. بعد 100 تا تفسیر رو نگاه کنیم تا بتونیم 2 دقیقه حرف بزنیم، این که نشد کار، که این کار سیدیه، این کار هر کی خوندن و نوشتن بلده میتونه انجام بده، این نشد علم که اینا. چون میگوتن تبلیغ رفتن، یه قرآن ببر با خود، قرآن هم که همیشه با شما هست دیگه. اونی که خداوند شرح صدر بهش میده باز میکنه، بعد قرآن بهش دامن دامن مطلب میده. این شرح صدر علمیه. علم نشرح لک صدرک، یعنی این سینه به اندازه نظام وجود منشرح شده، دست رو هر پدیده‌ای بذارین از علت العللش گرفته تا همونجا، تا آثارش، تا نهایت اون آثارش، تا قیامت بهتون میگه رو هر پدیده، چون کل وعاء یزیق بما فیه الا وعاء العلم. هر ظرفی هر چیزی توش بریزین به اندازه‌ای که چیزی ریخته شده تنگ میشه، اگه 2/3 آب بریزین به اندازه 2/3 تنگ شد، 1/3 دیگه جا داره، اگر وسعت داره، اگر 3/3 رو 100% شاب بزنین دیگه چی میشه؟ وسعتش میشه صفر، هیچ چیز دیگه جا نداره. برعکس ظرف علم اینطوری، هر چی توش بره گسترده تر میشه، با علم گسترده تر میشه. ظرف علم هم کجاست؟ روح انسانه. خب پس هدایت عبارت است از هدایت علمی و عملی، هدایت فهمی و گرایشی. در هر دوتا هم ما محتاجیم دیگه، ما خیلی دنبال این هستیم که گناه رو ترک کنیم، فهم پیدا کنیم، اطاعت حق داشته باشیم، تسلیم حق تعالی بشیم. کلیدش شرح صدر. دلی که شرح نشد، صدری که صدر شرح نشده، نه حال فهم داره نه حال عمل. این برای خود انسان. وقتی که خود انسان نیاز برای هدایتش به شرح صدر داشت، اگه بخواد دیگری را دستگیری کنه که شرح صدر فوق‌العاده میخواد دیگه، که از ابزارهای یه فردی که میخواد کار تربیتی بکنه، در صدرش مربی نفوس کل رسول اکرمه که شرح صدر نهایی برای ایشون است دیگه. خب از جهت دیگه بعد به این صدر با چه چیزهای شرح میشه. از طرف دیگه گفتیم که با صدر، صدر با امور معنوی منشرح میشه، یعنی این امور معنوی هم دو دستن، یکی علمه، البته به شرط خلوص و اخلاص. این اخلاص خیلی چیز مهمیه، خیلی امر بی بدیلیه. اگر کسی مخلصاً کار غلطی انجام داد، بعید نیستش که خداوند اون رو به یک درجاتی برسونه. توجه فرمودین؟ یک داستانی را مولوی نقل میکنن در کتاب مثنوی، تو همون دفتر اوله. خدا غریق رحمت کن استاد ما، یه زمانی خدمت ایشون مثنوی میخوندیم، یعنی ایشون مثنوی میخوندن و توضیح میدادن برام. اولین داستانی که فکر کنم، یعنی اولین قسمتی را که خوندن، همین داستان پیر چنگی بود. حالا اونم حکمتی داشت که چرا از اینجا شروع کرد. این پیر چنگی داستانش این طوریه که یک فردی بود، مطرب بود، خلاصه میزد و میخوند و تو مجالس و تو عروسی ها و بزم ها و اینها. بعد اگه ببینید دارین داستان پیر چنگی رو، بعد که این پیر شد، صداش خشن شد، دستش مثلا لرزان شد، نمیتونست بزنه، نمیتونست بخونه درست، صدای کریهی پیدا کرده بود و بعد کسی بهش دیگه توجه نمیکرد. اون وقت از بس که دیگه بهش بی توجه شدن، ایشون فقیر شد، چون درآمدش از این راه بود دیگه، میز بزن و بخون. بعد ایشون دیگه دید هیچ کسی بهش رو نمی کنه، فقر مفرط. یه روز دیگه از شدت گرسنگی و فقر و بیچارگی رفت و قبرستان، رفت و قبرستان، گفت خدایا یک عمر برای این مردم زدم و مطربی کردم و اینا رو مثلا شاد کردم و مجالسشون رو گردوندم، حالا که پیر و ضعیف شدیم و صدامون انکر الاصوات شده، هیچ کس دیگه مثلا نمیگه حالت چطوره. حتی داستانش خیلی مفصله، در دفتر اول. بعد میگه آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. با اینجا شروع میشه. بلبل از آواز او بی خود شدی، یک طرب ز آواز خوبش صد شدی. بعد همچو اسرافیل که آوازش به فن مردگان را جان در آرد در بدن. انبیا را در درون هم، البته من بیتایشو میندازم، انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان رازان حیات بیبه هاست. اینا را خدا رحمت کن استاد، من هر دو سه بیتش رو یک جلسه میگفتم. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، کس ستمها گوش حس باشد نجس. چقدر زیباست. نشنود نغمه پری را آدمی، کو بود ز اسرار پریان اعجمی. گرچه هم نغمه پری زین عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. که پری و آدمی زندانی اند، هر دو در زندان این نادانی اند. معشر الجن سوره رحمان بخوان، تستتی او تنفذو را بازدان. نغمه های او اندرون اولیا، اولا گوید که ای اجزای لا. هین زلای نفی سرها برزنید، این خیال و وهم یک سو افکنید. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقی تا نرویید و نزاد. گر بگویم شمیزان نغمه ها، جانها سر برزنند از دخمه ها. خب بعد بانگ حق اندر حجاب و بی حجاب، آن دهد کوداد مریم را ز جیب. ای فناتان نیست کرده زیر پوست، باز گردید از عدم ز آواز دوست. مطلقان آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. گفته او را من زبان و چشم تو، کسی که به قرب نوافل برسه خدا میفهمد من گوش تو هم چشم تو هم، اون حدیث قرب نوافل. من حواس و من رضا و خشم تو، چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. خلاصه بعد حالا اینا دیگه ادامش اینجا نیستش. این داستان چند قسمت بقیهش اینجا ظاهرن نیست. حالا اینو باید توی مثنوی اینجا بقیهش نه. خلاصه این آقا پیر شد و ناتوان و فقیر و بی کس و بی کار و هیچ کس بهش اعتنا نمی کرد، رفت تو قبرستان. گفت خدای من یه اون برای خلق زدم و خوندم، میخوام یه بارم برای شما بزنم، یه با صدای کریه پس از زشت بخونم و با دست مثلا بدون توانی که خوب ساز نمیزنم. باید اینا اصلش درست نیست، حالش رو میخوام ارز کنم. خلاصه این خالص برای خدا یه کنسرت برپا کرد. خلاص بعد زد و عشق ریخت و گریه کرد و گفت خلق که ما رو راندن با صدای خوشی که بودیم، ولی حالا بر شما میزنیم. بعد همینطور که مفصل زد و گریه کرد خوابش برد. به خلیفه اونجا به تو خوابش آمد که یک نفر از دوستان و به اصطلاح موالیان ما تو قبرستانه، برو این 700 مثلا دینار رو بهش بده، بگو هر وقتم تموم شد باز بیا پیش ما. این آقا داستان شاید اصلی نداشته باشه، شاید هم در زمان خلیفه دوم نبوده باشه. بالاخره حالا اصل مطلب، روح مطلب رو میخوام از آمد تو قبرستان هرچی این ور اون ور نگاه کرد، دید کسی من از اولیا خدا اینجا نمیم. یه مطرب پیر مثلا یه عمر در فساد مثلا قوت خورده میبینم. باز دوباره رفت، سه باره رفت مثلا این ور اون برگشت، دید نه کس دیگه ای تو این ساعت تو قبرستان نیست. گفت پس معلومه که همینه مقصود. آمد این خواب بوده، تکونش داد بیدار شد و گفتش که این ترسید، گفت خدا من زدم که از تو یه چیزی بگیرم، محتسب فرستادی که دیگه باره کنه ما رو، که اونم اون محتسب آدم خشن. بعد این آقا گفتش که گفت آقا من غلط کردم چه کار. میگه آن زمان بعد به بی وقت خوابش برد خلیفه، بعد وقت نمیتونست چشماشو نگه داره، خوابش برد و تو خواب دید که آمدش از حق ندا جانش شنید، که بنده ای داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. ای عمر برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کف نه تمام، پیش پیش او بر که ای تو ما را اختیار. ای کسی که تو ما را فقط اختیار خالص بر ما کاری انجام داد، اینقدر بستان کنون معذور دار، اینقدر از بحر ابریشمبه ها، ابریشمبه یعنی قیمت دستمزد، خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. بعد این آقا رفت و تو گورستان غیر او رو ندید، گفت این نبود، دیگر باره دوید، گفت این نمیشه از اون خاصان ما خدا باشه. مانده گشت و غیر آن پیر او ندید، گفت حق فرمود ما را بنده است، صافی و شایسته و فرخنده است، پیر چنگی کی بود خاص خدا، حبذا ای سر پنهان حبذا. بار دیگر کرد گورستان بگشت، همچون شیر شکاری گرده دشت، چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. خیلی ها دلهای رو باطنشون به ظاهرشون میچربه. آمد و با صد ادب آنجا نشست، بر عمر عطسه فتاد و پیر جست، مر عمر را دید شد اندر شگفت، عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت، گفت در باطن خدا یا از تو داد، محتسب بر پیرکی چنگی فتاد. چون نظر اندر رخ آن پیر کرد، دید او را شرمسار و روی زرد. پس عمر گفتش مترس از من مرم، کت بشارت ها ز حق آوردم، چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. حالا اسم این آقا را هم مجبوریم ببریم تو این شعر آمده. پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز، حق سلامت می کند می پرسدت، چونی از رنج و غمان بی حدت، نک قرازه چند ابریشمبه ها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. پیر این بشنید و بر خود می تپید، دست می خایید و جامه می درد، دستشو می گزید و جامه می درید، بانگ می زد که خدای بی نظیر، بس دیگه که از شرم آب شد بیچاره پیر، چون بسی بگریست و از حد رفت درد، چنگ را زد بر زمین و خرد کرد. و گفت من گناه کردم. اینجا فهمید که مثلا یه اون گناه کرده، یه گناهی آورده و خداوند مثلا ای بخورد خون من 70 سال، به چنگش میگه ای زت و رویم سیه پیش کمال، ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا، داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جزو، خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدم جمله را در زیر و بم، آه که از یاد ره و پرده عراق، رفت از یادم دم تلخ فراق، وای که از تری زیرفکند خورد. اینا گوشه های موسیقیه. خشک شد کشت دل من، دل بمرد، وای که از آواز این 24 کاروان بگذشت و بیگه شد نهار. ای خدا فریاد زین فریاد خواه، داد خواهم نه ز کس زین داد خواه. میگه من داد و فغان میکنم نه از کسی، از خودم شاکی هستم. داد خود از کس نیابم جز مگر زان که او از من به من نزدیکتر. بس که خودم فقط به کسی میتونم شکایت کنم که از خودم به من نزدیکتر، چون از هر کسی به نزدیکش شکایت میکنم. خلاصه بعدم از این حالتم بالاتر رفت و از خود بی خود شد و همچو جان بی گریه و بی خنده شد. جانش رفت و جان دیگر زنده شد. حیرتی آمد درونش آن زمان که برون شد از زمین و آسمان. غرض این که گاهی وقته کسی کار خطایی میکنه، ولی اخلاص اینقدر قیمتیه. اون نمیدونسته که اون همینطوری یه بنده خدایی بود، یه وقتی تو همین کار موسیقی بود، گفت من میخوام به یک جایی برسم که انشالله بتونم یه آهنگ مثلا خیلی عالی برای امام حسین بسازم. حالا با اون فهم خودش نمیگه که من میخوام یه لطمه آنچنانی به امام حسین بزنم، فکر میکنه داره خدمت میکنه. مثالش هم قبلا گفتیم، اون فردی که رسول اکرم رو حجامت کرد، وقتی که حضرت فرمودن که خب کو خون حجامت، گفت نیست. گفتن نیست یعنی چی؟ گفت یعنی خوردمش. خب بعد حضرت توبیخش کردن، گفتن نباید خون بخوری، حرامه، دیگه هم نخور. این مال کارش. عادل یعنی این حق کارش، توبیخ داره، باید تذکر بهش بدن و منعش کنن. اما حق حالش، چه حالی داره که اون خون خورده؟ آخه خون خوردن یه کار مشمئز کننده است، خصوصا خون حجامت کف میکنه سیاهه اصلا. حالا این چه حالی، چه عشقی داشته که اصلا این خونه رو همینجور سر کشیده رفته بالا؟ یک عشق بسیار شدیدی داشته به پیامبر. حضرت حق این رو هم رعایت کردن، بهش فرمودن که خب حالا که خون من در بدن تو رفته، دیگه تو به آتش عذاب نمیشی. خود خون که نیست، وگرنه خب هم هند جگرخارم قطعه ای از بدن حمزه رو برد تو دهانش. تجربه حاله آدم که حق همه چیز را رعایت میکنه، که عدل یعنی همین، یعنی حق هر چیزی رعایت بشه. و حالات آثارش به مراتب بیشتر از اعمال. البته این به اصطلاح توجیهی نشه برای کار خطا انجام دادن و خلاف کردن و گناه کردن. اون فرد نمیدونست، توجه نداشت، حالا یا مثلا توجه نداشت به حرمت مثلا چیز، یا به خاطر غرق در اینجور بودن، یا نمیدانسته یعنی جاهل بوده، یا توجه نداشته و غافل بوده. کسی بداند و کاری انجام بده که این نشاندهنده خباسته. چون انسان خطا که میکنه از سه حالت خارج نیست، یا جاهله، یا غافل و ناسیه، یا خبیثه. جاهل و ناسی و غافل خیلی جرمشون کمتره تا کسی که بداند. عالمن آمدن بگه حالا این کار رو میکنیم بعد توبه میکنیم، یا مهم نیست مثلا امثال این. بنابراین اون افرادی که اونجا بودن تو این حیطه ها بودن. به هر صورت داشتیم شرح صدر رو میگفتیم، هر ظرفی تنگ میشه با مظروفش جز ظرف جان. حالا آنچه ظرف جان را گسترده میکنه دو تا چیزه. یکی علم است، که علم حق باعث میشه جان گسترش پیدا کنه، منتها علم وقتی که علم پذیرفته بشه یعنی به همراه عمل باطنیه که قلب داره باشه، وگرنه علم اگر که همراه عمل نباشه طبیعتاً انسان رو به ورطه هلاکت میکشونه. این نکته که قرآن هم تذکر میده ها، این نکته را بد نیست عرض کنم. اتفاقاً تو این بحث اعجاز علمی هم پارسال هم فکر کنم یا همون سالی که اشاره هایی داشتیم، جلساتی داشتیم، اشاره کردم که یکی از علتها، یکی از زمینه سازهایی که انسان درک اعجاز بکنه صفای باطن و طهارت قلبه. اگر کسی صفای باطن طهارت قلب نداشته باشه درک اعجاز نمیکنه اصلا. خیلی چیز عجیبیه. این رو در از کنار هم گذاشتن دو تا آیه، حداقل این مقداری که عرض کردم، چیزای دیگه هم معلوم میشه ولی کفش اینه. میفهمد افلا یتدبرون القرآن، یه جا تو سوره نساء، یک جا تو سوره که به نام رسول اکرم مزین، سوره محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مفهوم تدبر در قرآن باعث میشه که انسان بفهمه که این قرآن خداییه. این تدبر باعث میشه که بفهمه این اختلاف نداره و باعث میشه که بفهمه اگر غیر خدایی بود اختلافات کثیر داشت، چون اختلاف ندارد، اختلاف کثیر ندارد، پس از جانب غیر خدا نیست، پس با تدبر میفهمه که این قرآن چیه؟ الهیه. پس منشأ درک خدایی بودن و اعجاز قرآن تدبره. این یک، اگر تدبر نباشه نمیشه درک کنه. آیه دوم که در سوره رسول اکرم اینطوره، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر در قرآن نمی کنن بلکه علتش اینه که قلب ها بسته شده. یعنی درک اعجاز قرآن نیست دو تا کتاب مثلا اعجاز قرآن و اعجاز علمی رو برداریم قرد ورق بزنیم آها ما فهمیدیم. نه، میگه نه، اعجاز قرآن عمدش با تدبر خود فرد فهم میشه، نه با مطالعه، با تدبر فهم میشه. بعد اگر قلب سالم نباشه نمیتواند تدبر کنه، وقتی که نمیتونه تدبر کنه اعجاز قرآن را درک نمیکنه. اینه که حقیقت درک قرآن به سلامت قلب گره میخوره. ام علا، قلبی که باز باشه، قفل نشده باشه. اتفاقا قرآن میفهمد که یکی از اصطلاحاتی که در قرآن با به اصطلاح علوم رائج از فلسفه و عرفان و منطق و اینا متفاوته و خیلی جا این متوجه آدم نباشه خلط میکنه و عمدتاً هم خلط شده، همین اصطلاح قلب و عقله در قرآن، متفاوته با علوم. ما در علوم رائج میگیم عقلی داریم، در مثل فلسفه قوه ادراکیه، قدره ادراکیه که ادراک حصولی هم داره، و قلبی داریم که قوه ادراکیه و علم شهودی و حالات رو متکفله، در حالی که قرآن رد میکنه. فقط لهم قلوبون لا یعقلون بها، عقل کار قلب هستن، عقل قرآنی اون نیستش که صرفا بفهمه. اگر فهمید و تحول حال همراهش نبود اصلا عقل میگه نشده، تعقل نشد. اینه که میفهمد که اون آیه که میفهمد که افرأیت من اتخذ الهه هواه افا انت تکون علیه وکیلا. دیگه کسی که معبود خودش رو دلخواه های خودش قرار داده، شما هم نمیتونی کاری براش بکنی، میتونی وکیلش بشی. بعد ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، فکر میکنی بسیاری از اینها میتونن تفکر کنن، میتونن تعقل کنن؟ این هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. میگه اینا مثل انعامن، چارپایانن، بلکه پستر از چارپا. اونی که قلبش فعال نیست پستر از چارپاست. این فکر کنم در سوره خاطرم نمیاد کدوم سوره است. بفرمد اونی که عقلش فعال نیست از چارپا که بدتره دیگه. بعد تو همین سوره رسول اکرم بفرمد و من هم من یستمعون الک، بفرمد که بعد وقتی که خداوند این فرد را به خودش واگذار کرده باشه، یعنی فردی باشه که اهل گرفتاری های نفسانیه و هوای نفسش حاکمه بر وجودشه، بعد خداوند این فرد را رها میکنه. بفرماید و من هم من یستمعون الیک فلما که سلامت خد بفرماید اللهم صل علی محمد. بله. و من هم من یستم و الیک، گوش میدن واقعا بهشون میرسه حرف شما. نه اون نیست، دو جا داریم این رو. فهمت که و من هم من یستم و الیک حتی از خرجو من اندکه، وقتی که از پیش شما بیرون میاد، به نظر سوره فرقان باشه اگه اشتباه. بله ها، اول سوره فرقان. حالا اون آیه رو بخونم که حالا میفهمد که چهار نباید باشه، چهل نشون میفهمد که ارایت من اتخذ الهه هوا اف انت تکون علیه وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. این به اندازه چارپایان هم چیز ندارن، اون ارزشی ندارن، در راه فهم حقایق نیستن. حالا تو این سوره رسول اکرم میفهمد که و من هم من یستم و الیک، گوش میدن به حرفای شما، اما حتی ازا خرجو من اندک، وقتی که از مجلس شما تمام میشه میان بیرون، قالو مازا قال آنفا، این چی گفت این آقا؟ حالا با یک تعبیر تحقیرآمیزی هم هست، این چی گفت؟ ما که نفهمید. بعد خدا میفهمد که آها، این که نفهمید درسته، نفهمید، واقعا هم نفهمید، میگه چون من قلبش مهر کردم. اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبع اهواهم، به خاطر تبعیت از اون خواسته هایی که داشتن خدا قلب رو مهر کرد، دیگه نمیتونه بفهمه. بعد این یه هشدار هم هست ها، یه هشدار خیلی شدیدی، یعنی اگر جامعه نسبت به خدایی بودن قرآن شبهه داره، خیلی هی نسبت به قرآن شبهات داریم تو شبکه ها اینا، این نشون میده جامعه مریضه، جامعه از لحاظ روانی مشکل داره، قلب ها مهر خورده. بعد ما در قبالش چیکار میکنیم؟ مثلا بیایم شبهات پاسخ بدیم، بخشی از کاره. بستری که این شبهات پیدا شده چیه؟ منشأهای روانیه، نیازهایی که پاسخ داده نشده. بعد این فرد دلش مریضه، بعد دلش که مریضه یه شبهه میبینه تو هوا میقاپه، حالا شما اون شبهه رو پاسخ بده، مسئله حل میشه. این کار خیلی تازه کار بکنیم، ما بیایم کار علمی بکنیم، به کار علمی اثر نمیذاره. رو قلبی که به یک انحرافی افتاده، به گرفتاری افتاده، اثری نداره. به کار علمی استدلال که بماند، استدلال که یه چیز ذهنیه، بالاتر از استدلال. معجزه بیاری نمیفهمه. نمیفهمه. معجزه که دیگه بالاتر از معجزه نداریم دیگه. میگه اثر انداخت، میگه ساحر. و قالو یا ایها الساحر ادعو لنا ربک. و تو آسمون بری، بیای پایین. میگن که و قالو مهما، اینا رو تو همون جلسات اولیه گفتیم، و قالو مهما تعتنا به آیتن لتسحرنا ما نحن لکه به مؤمنین. من خودت خسته نکن، هرچی بخوای ما رو سحر کنی ما میدونیم که سحر، دیگه ایمان نمیاریم. بعد قلب اینجوری شد، معجزش اثر میگه نمیکنه. تو دنبال این زور بزنی یه دو تا استدلال علمی بیاری، به 100 تا دلیل ردش میکنه. اینطوره دیگه. یه بخش خیلی 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 قلیلی، یه کمتر از 10% کسایی هستن که اینا دیگه واقعا مثل فرعونن، بدون اینکه زمینه ها خرابشون کرده باشه، اصلا نفسش نفس طغیانگریه. ولی عده کثیری که این طغیان ها رو دارن این نیستن، که مشکلش حل نشده، نیازش برآورده نشده، شکمش گرسنه است، فقر داره، نمیتونه زندگی تشکیل بده. این که فرمود من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الباقی فی النصف الاخر. بقیه این نصف اول دینه، بقیه تقوا نصف دوم دینه. چه اگه نیازهای که نیازهای پایه پاسخ داده نشه، خودش زمینه بیدینی رو فراهم میکنه، یا اصلا نمیپذیره، یا دینی که مستقر شده، دینی که آمده مستقر نمیشه، ثابت نمیمونه. شبه هست دیگه، این لا تنقض الیقین به شک دیگه، یقینهاش به شک مبدل میشه با مشکلات. اینی که یک همتی میخواد از جانب متدینین و در رأسش افراد صاحب منفذ نفوذ، که تو بدنه دولت، بدنه حکومت، بدنه مردم حرف بروی دارن، اینا دست بالا بزنن این مشکلات حل بشه. تو جامعه ای که مشکلات هی رو هم انباشته میشه، چجوری میخواد دیانت گسترش پیدا کن؟ میشه؟ جوان به 30-35 سالگی رسیده، نمیتونه ازدواج کنه، خب به فحشا میفته دیگه. بعد چه کار میکنه این آدم؟ دین رو مزاحم خودش میبینه. میبینه از راه طبیعی منطقی که حل نشد مسئلش، یک. از اون طرف هم دینم هی میگه چه کار کن؟ عفت ببرز. میگه خب بی خود عفت ببرز، از این دین بی خوده. اولین جایی که بخواد پاره کنه چیه؟ حجیت دینه. اولین جاش کجاست؟ آیاتیت قرآنه. میگه قرآن اصلا خدایی نیست، پس این دین دلیل نداره، بقیهش هم حرفای بی دلیله. این قرآن تذکر داده دیگه، در سوره قیامت میگه مفهمد که اصلا مشکل این آدم که مشکل علمی نیست، چون ما هایی بخوای باش حرف بزنی. بل یورید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلو راهش باز باشه، خفه داره میشه، نیازش حل نشده. بعد اون وقت قیامت را انکار میکنه، و الا فرد سالم که انکار نمیکنه که. به یک درصد عرض کردم، کمتر از 10% هم که به خاطر صرفا خباثت های نفسانی به این حد از عناد و مقابله علمی و عمدی میافتن. بقیه نه، کسی هم که مسائلی دارن، مشکلاتی دارن، آزردگی های درشون ایجاد شده، خب طبیعتاً فردی با خودش بگه در جایی که حکومت اسلامی متدینین هستن، وقتی که من میبینم پول یه جهیزیه ندارم، بعد یه هزار میلیاردی سرمایه دارایی هستن که تو بدنه حکومت هم، آقا این چجوری جور در میاد؟ خب این طغیان میکنه دیگه. وقتی یکی از این رفقای ما تعریف میکرد، میگفتش از اون زمانایی که بازی های فوتبال بین این تیما بود، خب اون طرفداره اون تیم میزدن میشکستن شیشه ها رو، اتوبوس ها رو چکم. بعد این میگفتش که یه بار میامدم از اون سمت، دیدم باز ریختن اتوبوس ها شکستن و شیشه. بعد گفتن این بازی کجا بود؟ گفت بازی تیم ایرانی بود با تیم مثلا خارجی. گفتن خب باخته؟ گفت نه برده. برده زدن آتیش زدن. اینشون دردش اون نیستش که. زنی آدم نرمال که تیمش به بازه که آتیش نمیزنه جایی رو. این داره داد دیگه ایران میزنه. گوش نیست بشنوه. از این که اینم هست، این جهاد عظیم میخواد. بالاخره آدم باید از آبروش، از چیزایی که داره مایه بذاره دیگه، باید حرف بزنه دیگه. درس خارجم نیست سر کله زدن با مردم، کار سختیه واقعا. این مجاهده میخواد، کار هر کسی نیست. این شیر میخواد در میدان مبارزه با نفس که این کارا رو بکنه. و عجیبه، ما این حجم عظیمی از روایات را گفتیم، اینا روایات فقهی نیست، اخلاقیه. همینجور با تسامح و تساهل اینها باشون برخورد کردیم. مثلا این که کسی که سیر بخوابد همسایش گرسنه باشد، مثلا مسلمان نیست. الله من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. خواخه اینا فقهی نیست، اینا پس چیه؟ میگه مسلمان نیست. بعدم نفرموده من سمع، که یک مسلمانی مؤمنی. رجلا، رجلا یعنی چی؟ یه آدم مسیح یهودی تو جامعه مسلم میگه یا للمسلم، با من گرفتارم. میگه به گرفتاری انسان اگر بی اعتنا بود مسلمان نیست. گرفتاری مسلمان که بماند. یعنی با خالد کابلیه، میگه با حضرت آقا امام سجاد پشت سرشون راه افتادم، دیدم که حضرت دارن میرن به یک قسمتی از شهر مدینه، از فقرا بودن تو آشیه شهر، خودشون کمک کنن. بعد دنبال حضرت را افتادم و دیدم حضرت رفتن توی یک قسمتی از شهر که اینا ناسبی بودن. ناسبی غیرش اهل تسنن معمولیه، یعنی کسایی که به اهل البیت بد و بیراه و جسارت و اینا میکردن. دیدم که در خونه اینا و مثلا دارن همینطور این احسان را انجام میدن. گفتم آقا اینا در جن هست، اینا ناسبی هن ها، محله چیز نیست، دشمنان شما. حضرت فرمودن وای بر تو ابو خالد، اگه اینا که یاران ما بودن، دوستداران ما بودن، که این کاری که ما در حقشون کردیم مثلا ظلم بود، باید بیش از اینا رسیدگی میکرد. میدانم اینا ناسبی هم اینطوریه. خلاصه کار سنگینه در این معلب نخونه ایست. یکی از یاران پاک باخته اهل بیته که وقتی داوود ابن علی حاکم مدینه گرفتش، گفت بگو همدستات کیان، یاران جعفر ابن محمد کیان، معرفیشو کن به من، شاید نجاتت بدم. گفت که نمیدونم، اگر من با اسمشون زیر پام باشه پامو بر نمیدارم تو ببینی. میکردی من همینطور به تو اطلاعات میدم. گفت امینه؟ گفت آره. بعد شهیدش کرد. خبر که به گوش آقا امام صادق علیه السلام رسید، خیلی متاثر شدن حضرت. و بعد سر به سجده گذاشتن و سر بر نداشتن از سجده. حالا چقدر طول کشید نمیدون. گفتن الان داوود ابن علی به درک رفت و مرد همونجا. یه همچی آدم، یک مجاهد، یک مؤمن مخلصه، این آدم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که ما حق المؤمن علی المؤمن، حق مؤمن بر مؤمن که؟ حضرت تفره میرن، جواب نمیدن. دوباره سوال میکنه، جواب نمیدن. دفعه سوم سوال میکنه، بعد حضرت میگن ما الله چرا یک سوالی میپرسی که من جوابشو بدم بعد تو نتونی انجام ندی بعد کفر بورزی، یعنی کافر عملی بشی؟ یه چیز شوخیه. اینا ادا نشد، مردم با دین کم کم نیازها باعث شد که اون دینهایی که با یقینهای عقلی آمده بود، یقین عقلی کشش نداره زیاد، به اون جایی نرسیده که اون یقین قلبیه که فرد در هر حالتی قرار بگیره، در متن شبهات، تو دل دشمنان، در نمیدونم متن حوادث، در سختترین گرفتاری ها تکون نمیخوره. یقین های ذهنی و عقلی کشش و تاب دوام آوردن در حوادث سخت را نداره، کم کم آب زیرش بسته میشه. این نکنه اون درست نبوده، اگه درست بوده چرا اینجا جواب نمیده؟ ای خدا عادله؟ چرا اینجا اینجوریه؟ اگه گفته عجیب و دعوتت دعای زاده آن، من که 40 ساله دارم دعا میکنم، چرا اینجوری شده؟ کشش نداره، توان زیادی نداره تو حوادث سخت. بعد میریزه. تقصیر کیه؟ اینا بعد بالاخره اینم مسئله مهمیه که کم کم اون شرح صدرها از بین میره. بر صورت حالا این شرح صدر رو جمع کنیم، بحثمون گسترده شد. یکی با علمه که علم بهش باور انسان پیدا کنه، دو با عمله، عملم خصوصا عمل قلبی. عمل قلبی مهمتر از عمل قالبیه. در عمل قلبی هم مهمترین امر اخلاصه و حب، کسب عشق و اخلاص، عاشقانه چیزی رو انجام بده که این علم حق روح را، صدر را باز میکنه، اون منشرح میشه نسبت به حقایق، نسبت به مطالب حقه. از طرفی نسبت به باطل چی میشه؟ بسته میشه، نمیپذیره. دلیلم نداشته باشه میفهمه. اون جلسه قبل عرض کردیم قلب زودتر از ذهن متوجه میشه، هنوز آشکار نیست میفهمه. خدا رحمت کنه استاد ما، اون زمانی که این سروش را حلوا حلوا میکردن و میبردن این ور اون ور و برای دندم مراسمات و نمیدونم شرح نهج البلاغه میگفت و تفسیر قرآن میکرد و تو شورای انقلاب فرهنگی بود و خیلی همه جا هر جا میخواستن بزرگداشتی بگیرن، ایشون اونجا بود و همون زمان ایشون یک رساله نوشته بودن به نام زیبای ظلمتزا، آرا و افکار سروش رو اون زمان نقد کرده بودن، سال 60 خورده. اون زودتر میفهمه کسی که بعدن رگه های انحرافش 7-8 سال 10 سال بعد به حدی رسید که میشد با عقل تجزیه و تحلیل کرد بگیم که این انحراف. عمده اونه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، عرض کردم اول با تقواشون قلبشون متصل، ذکر کار قلبه، بعد فاذا هم مبصرون، بعدن رگه هایی که بشه با عقل فهمید آشکار میشه، اون اون بصیرت هم داره. خب معنویت و پاکی و طهارت دلم اینه دیگه. پس عمل رو نباید دست کم گرفت، منتها عمل با اخلاص و حب. فمن کان یرجو، میخواد آدم به حقیقت برسه چه کار کنه؟ یک کلمه، عمل، منتها عمل با عشق و اخلاص. فمن کان یرجو لقاء ربه چه کار کند؟ فلیعمل عملا صالحا، تمام، منتها عمل صالح با ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، خالص با اخلاص. اخلاص هم به معنی ریا نکردن نیست، ریا نکردن کفشه، گاهی وقت آدم ریا نمی کنه ولی عملش هم خالص نیست. خیلی چی بود؟ حالا انشالله وقتمون گذشت این رو تمام کنیم، این بحث رو امشب به این سوال شرح صدر گذشت، البته بحثش هم تمام نشد. در کلیدهای شرح صدر 3 تا نکته رو فرمودن که یکیش دل کندن از دنیاست، این رو از امام سجاد علیه السلام هم داریم که جزء دعاهای شب 27 هم آمده، شب 27 همین ماه مبارک رمضان، که حضرت تا صبح این دعا رو میخوندن، هی تکرار میکردن این دعا رو. از رسول اکرم هم آمده روایتش که حضرت فرمودن که شرح صد این اینجور آثار رو داره. بعد حضرت سوال کردن که علائمش چیه یا اموری که ما به اون شرح صد برسیم چیه. بعد حضرت فرمودن 3 تا چیزه، یک التجافی عن دار الغرور. تجافی اون حالتیه که وقتی که میگن معموم مسبوق بود، معموم مسبوق یعنی معمومی که دیرتر به نماز جماعت برسه، زودتر نیامد از امام یا همزمان نیامد، امام شروع کرده رکعت دوم مثلا رسید. معموم مسبوق بعضیا گفتن یعنی فتوای اکثری اینطوریه که وقتی که به تشهد میرسه که تشهد اونا در رکعت دومشونه، این در رکعت اوله دیگه، حالت نشستنش به اون حالت میگن تجافی، اون حالتی که میشینه آماده برای بلند شدنه، این میشه تجافی، پهلو تهی کردن، آماده کندن، دلبسته نیست، نشسته نیست، به سنگینی به زمین چسبیده باشه، سنگین شده باشه. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، از سرای فریب ها، من را تو تجافی بده، تو روزی کن تجافی کنم. سرای فریب ها میشه دنیا، نه اینکه استفاده نکنم، فریب نخورم تو دنیا، دل نبندم، وگرنه دنیا که کسی رو فریب نمیده، دنیا بهترین معلمه. از دنیا چیزی بهتر داریم برای این که مثلا دنیا تغور؟ یعنی خودت را، دنیای شما در درون شماست، دنیای شما بیرون نیستش که. دنیای بیرونی یکی از بهترین معلمان الهیه، در کنار هر ازدواجی مرگ نشون میده، هم اینجوری نیستش که فقط به شما خوشی ها نشون بده، بیش از خوشی ها ناخوشی ها رو نشون میده دیگه، میگه این همینه، اینی که داری میبینی شادی و خوشی و رفاه و ببین در کنارش چه غم‌ها، چه رنج‌ها، چه مرگ‌ها، چه مریضی‌ها، چه جدائی‌ها، چه سختی‌ها، چه تلخی‌هایی هست. پس این یه چیزی نیست تو بخوای بهش دل ببندی. دنیا خیلی عالی نشون میده، دنیا یک چشمه نشون نمیده به آدم، دو چشمه بینا، هم خوشی هم ناخوشی، کامل خوب عالی نشون میده. شما نگاه کنید در یه لحظه یه فردی خدمت امیرالمومنین رسید، چهار تا سوال کرد، یکیش این بود مل عجیب و مل اعجب. عجیب چیه؟ عجیب تر چیه؟ مل قریب و مل اقرب، همین چهار تا سوال اینجوری، نزدیک چیه؟ نزدیک تر چیه؟ بعد حضرت فرمودن عجیب دنیاست، چیز عجیبیه. همین لحظه آنی که الان ما توش هستیم، یکی خوشه، یکی داره قهقه میخنده، یکی داره ازدواج میکنه، یکی همین الان دستش کرده تو جیبه، یکی داره دزدی میکنه، یکی با مالشو باخته، یکی داره گریه میکنه، یکی سرازیرش کردن تو قبر، یکی دارن بهش تلقین میکنن، یکی خاک دارن میرزن روش. همینه دیگه. چه عجیب، چه رنگارنگ، از خوشی و رفاه تا ناخوشی و ذلت و فقر و بدبختی و گرفتاری. عجیبتر چیه؟ حضرت آنند به این چیزی که اینقدر متلونه و هیچ چیش ثابت نیست دل بستن. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. این توضیح داره دیگه، توضیحش رو الان موقعیتشو نداریم. والانابه، بازگشت الى دار الخلود یا دار سرور، اقبال به آخرت. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، آماده شدن برای مرگ قبل از زمانی که دیر بشه. استعداد، مهیا شدن. مهیا شدن برای مرگ به این نیستش که انسان کفن بخره و نمیدونم اینا. البته باید کفن بخره، مستحبه، وصیت بکنه، مستحبه، باید بکنه. ولی عمده اینه که اون چیزایی که تو وصیتش همین الان واقعا، نه تشریفاتی، وصیت واقعی بکنه، بنویسه، همونا رو بذاره جلو خودش، مثل یک برنامه عمل کنه بهش. این میشه استعداد للموت. کن وصی نفسه، کسی برای شما کاری نخواهد کرد. همین الان وصیت ها رو باید بنویسیم. من برام 5 سال نماز بخونیم. خب شروع کن از الان، خودت بکن. بعد خود آدم نمیکنه بی‌انصافی نیست، خود آدم وقت داره. اون وصیتی که کرد و سزاوار دیگری انجام بده، مال زمانی که یا توان نداره یا وقت نداره. شما الان جوانین، میانسالین، وقت دارین، پیرین، وقت دارین. نوشته 5 سال برای من نماز بخونین. باش، شما شروع کنین. اگه 6 ماهشو خوندین و مردین، اگر دیگران برای شما انجام ندادن، خدا متکفل وصایت شما میشه. ولی من می‌نویسم که دیگران انجام بدن، من میرم بارم دیگری بکشه. نشد که کار که، این که وصیت نشد که. یه وقتی ما نمیدونم همینجا بود یه جای دیگه بود، رفقا گفته بودیم که وصیتاشون رو بنویسن، بعد گفتم این وصیت رو برنامه عملی خودتون. بسم الله. اینا شرح صدر میاره، دوست داره، میل داره، اصلا خوشش میاد بره مثلا تو پای روزه، پای مناجات، تو جلسه قرآن، پای حرف خدا، تو تنهایش قرآن بخونه. نداشته باشه خدا هم خوشش نمیاد، میگه شما همون با موبایلت ور برو بهتر. این خیلی چیزها، یعنی وقتی که آدم ببینه تو خونه نشسته بیکاره، داره به این ور اون ور نگاه میکنه، با نمیده گوشیش بازی میکنه، تصمیح علکی میچرخونه، ولی بلند نمیشه به یک حال عبادتی و یک مناجاتی، یک خلوتی، یک تفکری، یک تأملی. این کره اللهم به آسهامه، خدا اصلا زیاده خوشش نمیاد. خوشش می آمد می خواندش به سمت خودش. اینجوری باید نگاه کنه آدم، باید خون گریه کنه، استغفار کنه، توبه کنه. خدا انشاءالله به همه ما رحم کنه. والحمدلله رب العالمین.